الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
اللهم الضالين على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد بحث حقیقت وضع و من الواضع و وضع تعیین تعیینی میشیم. عرض کردیم جلسه قبل که ما دیگه این بحث های مقدمه رو اونجایش که خیلی احراز نکردیم که بحثاش خیلی مهم و اثرگذار تو فقه و فقاهت باشه سریع تر رد میشیم. دلیلش هم این نیست که اهمیتش کمه، دلیلش اینه که وقتمون محدوده، بخوایم توی اون زمان جمع کنیم مباحث رو. معمولا از بحث های مهمی مثل عام و خاص میمونن، ما سعی میکنیم اینجاها رو سریع تر بریم که به عام و خاص برسیم. حالا آدرس میدم، رجوع میدم دیگه، اینجا یه مقدار باید خودتون همکاری بیشتری کنید که سریع تر پیش بیاد. ما امروز سطح این سه تا بحث رو میخونیم چون به هم مرتبطه، همین که شماره 1 و 2 و 3 که مرحوم مظفر رو بردن، سطح بحثش رو میخونیم، بعضی سوالات رو مطرح میکنیم، یه جلسه هم عمقش رو بحث میکنیم، یه کفایت میکنیم. در واقع نظمی که مرحوم مظفر به این مقدماتشون دادن تقریبا متأثر از همون فضای در واقع صاحب کفایه و اساتیدشون و از به معروفیه که از کفایه به بعد توضیح دادیم مرسوم شده. 14 تا بحث رو به عنوان مقدمه میارن. عرض کردم جلسه پیش این مقدمه مقدمه باب الفاظ، خودشون میگن تبحث عن امور لها علاقتون به وضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها. ایشون داره یک جور نظمی میده که این 14 تا بحث و فیها اربعه و اش مبحثا، این 14 تا بعض یا مرتبط به وضعه یا مرتبط به استعمال یا مرتبط به دلالته. حالا الان نمیشه درباره این خط قضاوت کرد، لازمه همه بحثا دیده بشه، بعد برگردیم بگیم کدوما منظورشون وضعه، کدوما استعمال، کدوما در واقع دلالته. حالا این چقدر درسته که منحصر تو این سه تاست یا نه بعدا میشه قضاوت کرد، الان من هرچی بگم چون جلوترا رو ندیدید، ولی حالا اجمالا این سه تا تو ذهنتون باشه تا من توی عمق یه توضیحی درباره این سه تا بدم که هر کدوم تو چه مقامیه، مقام وضع، مقام استعمال و مقام دلالت. خودتون روش یه فکری بکنید. یه چیزی اینجا کم داره و یه جور نظمی میشه به این سه تا داد. ببینید مقام وضع کجاست، مقام استعمال کجاست، مقام دلالت کجاست، آیا چیز دیگه‌ای داریم نداریم؟ مثلا اینجا یه واژه‌ای مثل مراد نباید می آوردن، گفتن علاقتون به وضع، به استعمال، به دلالت، پس مراد چی؟ اجمالا این 14 تا رو تیترش رو نگاه کنید میشه چیزایی در بیارید. حالا یکم تو تعمیق سر این نظام صحبت میکنیم که حالا کل مباحث الفاظ مفصل به در میخوره که ایشون 14 تا بحث رو میارن، بعضیاش با هم مرتبطه، بعضیاش مرتبط نیست. حالا من توی عمقش یکم توضیح میدم که ارتباط اینا با هم چیه، ولی اجمالا فعلا سطحش رو بخونیم، امروز متن خونیده. حقیقت الوضع، ببینید این سه تا اجمالا مرتبط به همه، حقیقت الوضع، من الواضع و وضع تعیینی تعیینی. چرا مرتبط به همه؟ تو اولی که میگه حقیقت الوضع یعنی میخواد تعریف کنه وضع، تعریف وضع اصلا یعنی چی، تعریف وضع چیه، حقیقت وضع چیه، کنه وضع چیه، اون نقطه مرکزی وضع چیه، تا دقیقا وضع رو توضیح بده. بعد میگه من الواضع، یعنی حالا واضع کیه، که دو نظر اصلی خدا واضع یا بشر واضع که میگه ایشون. بعد میاد تقسیمات وضع که مهمترین تقسیم وضع که خیلی هم مرتبط با تعریف میشه، یعنی مهمترین تقسیم وضع همین تقسیم وضع به تعیینی تعیینیه، کاملا مرتبط با تعریف وضعه، چون بعضی ها مثلا وضع رو طوری تعریف میکنن فقط یه قسم شامل میشه، فقط تعیینی میشه. بعضی وضع رو طوری تعریف میکنن عام میشه، مثل ایشون که عام از تعیینی تعیینیه. حالا بحث های بعدی هم مثلا 4 هم باز اقسام وضع از یه جهت دیگه است. حالا جهات دیگه ای تقسیم وضع هم داریم که در ادامه میاد، ولی مهمتر تقسیمش که به همین حقیقت وضع مربوطه همین وضع تعیینی تعیینی. این سه تا اجمالا باید با هم خونده بشه، عبارت ایشون هم خیلی پیوسته به همه، یعنی این سه تاش تقریبا توی یه فضا. اول میریم سراغ حقیقت الوضع. لا شک که ان دلالت الالفاظ علی معانی ها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیتن، چون یه شکی نیست که دلالت الفاظ بر معانی در هر زبانی که باشه شکی نیست که ذاتی نیست. حالا ذاتی رو تفسیر میکنه که ذاتیت دلالت دخان مثلا علی وجود نار. ذاتیت یعنی چی که میگیم ذاتی نیست؟ میگه آقا آتیش رو در واقع دود رو نگاه کن، دود که باشه تکوین، آتیش که باشه دود هست، ما از دود که ذاتیت دلالت دخان مثلا علی وجود نار، از دود به آتیش میرسیم، این یه دلالت ذاتی تکوینیه چون دود اثر تکوینی آتیشه. میگه ولی دلالت الفاظ بر معانی اینجوری نیست که ما یه رابطه تکوینی بین لفظ و معنا داشته باشیم، لفظو که میبینیم دیگه معنا بیاد، مثل اینکه دودو میبینیم دیگه میفهمیم آتیشی هست. و این توهم از آله که بعضی هم، گرچه بعضی ها اینجوری گفتن و شروع میکنن حالا اشکال کردن و اینا. ببینید اصلا جریان چیه؟ بحث حقیقت وضع از قدیم در واقع تو علم اصول بحث بوده دربارش. حالا واقعا باید تو علم اصول بیاد نیاد، از جهت کاربرد بحثایی داره نداره، میشه صحبت کرد که جلسه بعد اجمالا تو اون و این اجمالا میپردازم. ولی خلاصه اون نظر اصلی، اون نظرات اصلی دو دسته کلانه. نظر این که دلالت در واقع الفاظ بر معانی ذاتیه، یه نظر اینی که ذاتی نیست، که همه میان این ذاتی بودن رو رد میکنن، بعد میپردازن که حالا ذاتی نیست پس چیه. کلا نقشه کلانش اینجوریه، یعنی اصلا مرسومه. شما همه بحثای حقیقت وضع رو ببینید، تو حقیقت وضع میخوان چی رو بگن؟ میخوان بگن آقا اون واقعیت وضع چیه. چرا میخوان واقعیت وضع رو بگن؟ چون میخوان بعدن تو بحثای الفاظ بگن آقا این که این لفظ رو میشنوی به یه معنای منتقل میشی، چرا اینجوریه؟ چرا این واژگان رو میشنوی به یه معنای منتقل میشی؟ این حقیقت وضعه. یعنی کی گفته این لفظ رو میشنوی باید بری سراغ، یعنی ذهنت باید بره سراغ اون معنای خاص، چرا سراغ هزار یک چیز دیگه نمیره؟ میان اینجا میگن آقا این ریشهش تو وضعه، به خاطر وضعیه که انجام گرفته. بعضیا در واقع میان میگن که این دلالتی که این لفظ به اون معنا میکنه به خاطر وضع نیست، اصلا ذاتیه. همین که اینجا داره میگه این یه نظر مثلا غلطیه، ذاتیه، اصلا وضعی نیست. کسی نیومده لفظ رو برای معنا مقابل معنا قرار بده، نه، این لفظ اقتضاء ذاتیش اینه که برای اون معنا باشه. خلاصه به این واژه دقت کنید، لا شک ان، چی گفته؟ لا شک ان دلالت الالفاظ، شما زیر دلالت خط بکشید، در اینکه الفاظ دلالت بر معنا میکنن که شکی نیست. ما الان داریم حرف میزنیم، الفاظ بنده داره دلالت بر معنا میکنه، درسته؟ حالا چرا این دلالت هست؟ یه عده‌ای که تو پاورقی هم گفته که معروف هستن، ایشون تو همه کتب اصولی اسمش هست، سلیمان ابن عباد سیموری ظاهرن تلفظش، که یکی از بزرگ متکلم معتزلی هم هست، برای حدود قرن سه هم هست. کلا نظرات ایشون تو کتب کلامی زیاد محل بحث قرار گرفته، یعنی اسمش تو کتب کلامی هست و این یه مبنای خاص ایشون تو بحث وضعه. که چی میگه؟ میگه آقا اصلا وضع تو بحث وضعه نگاه کنید، اصلا میگه وضعی نیست، میگه دلالت ذاتیه. لا شک ان دلالت الفاظ علی معانی ها در هر لغتی باشه ذاتیه. نه این ببخشید، این حرف مرحوم مظفر لیست ذاتیه که ذاتیه فنا و این توهم از آله که بعضی، این توهمه کیه؟ این همین سلیمانه. مرحوم مظفر داره از اون اولین رد میکنه، میگه شکی نیست که ذاتیه، شکی نیست که ذاتی نیست. یعنی انقدر واضح بطلان این نظر که ایشون اصلا با اینکه شکی نیست شروع میکنه، شکی نیست که ذاتی نیست به خلاف اون چیزی که سلیمان گفته. چرا شکی نیست؟ لان لازمه حاضر زن، این لازمه این حرف غلط اینه که انگشتره که جمیع البشر فی هذه دلالت. میبینید دوباره دلالت، میبینید در این که دلالت، اصل دلالت بهتر بودشون از این شروع میکرد، در این که دلالتی هست که دیگه اصلا بدیهیه، بدیهیه. چرا؟ چون داریم حرف میزنیم با هم دیگه، همین داریم مینویسیم، همین که در اینو میخونیم میفهمی، یعنی یه دلالتی هست. حالا این دلالت از چه سنخیه؟ ایشون میخواد بگه شکی نیست که ذاتیه، شکی نیست که ذاتی نیست بلکه غیر ذاتیه. تقریبا همه تو علم اصول همینو گفتن که آقا شکی نیست ذاتی نیست به خلاف سلیمان، بلکه این بلکه ها متفاوت شده و بلکه چیه، حالا محل بحثه. حالا ایشون میگه چرا شکی نیست که ذاتی نیست؟ چون لازمه این حرف، لازمه این حرف چیه؟ که همه مردم یشتر کجمی اول بشر فی هازه دلاله، یعنی هر تو هر لغتی هر کی میمد هر لفظی میگه شما باید بفهمی دیگه، چون ذاتیه دیگه، واضحه. حالا یه همچین اشکالی مع ان الفارسیه مثلا، یعنی کسی که زبانش فارسی، لا یفهم الالفاظ العربی ولا غیرها من دون تعلم. میگه بدون تعلم، این تعلمه یعنی چی؟ این تعلمه یعنی همین که بیای رابطه این لفظ و معنا رو به طرف یاد بدی، بگی این برای اون وضع شده، معنای این اونه. اگه ذاتی بود که اینجوری نمیشد. و کذالک العکس، یعنی عربی هم فارسی رو نمیفهمه، فی جمیع لغات، کلا هیچ کی لغات اون یکی رو نمیفهمه. بخاطر خاطر این واضحه که و هازا واضحون، این هازا واضحون یه خلاصه دیگه از این بد و بیراهای علمیه. هازا واضحون یعنی اصلا چرا همچین نظری؟ با اینقدر واضحه شما چهار خط آوردید و بعد مثلا داریدم رد میکنید. حالا درستش چیه؟ و علیه، و علیه یعنی حالا بنابر این که ذاتی نیست، غیر ذاتیه، درستش چیه؟ و علیه فلیست دلالت الالفاظ علی معانیها. ببینید دوباره دلالت، یعنی در اینکه دلالتی هست شکی نیست. حالا این دلالت که ذاتی نشد پس چیه؟ لیست دلالت الالفاظ علی معانیها الا بالجعل و تخصیص. یعنی هویت وضع چیه؟ ریشه دلالت چیه؟ وضعه. ایشون خیلی واضح اینطوری نگفت، حالا توضیح میدم چه اتفاقی بود. فلیس دلالت الالفاظ علی معانی الا بالجعل و شما زیر جعل و تخصیص باید خط بکشید، الا بالجعل و تخصیص من واضع تلک الالفاظ لمعانی ها، از اون کسی که وضع کرده این الفاظ رو برای اون معنا. و لذا تدخل الدلالت اللفظیه تو هازهی فی دلالت الوضعیه. ایشون یه اشاره‌ای به بحث‌های منطق میکنه، یادتون اقسام دلالت تو منطق داشتیم، اینو باید یه بار دیگه برید ببینید، همون منطق مرحوم مظفر ببینید. دلالت یا چی بود؟ سه تا بود دیگه. چی بود؟ نه اون نقشه‌شو برید ببینید، از اون اول اشاره اون نقشه اولیه داره. نقشه اولیه‌اش اینه، دلالت یا عقلیه، بنویسید اون، یا عقلیه یا طبیعیه یا وضعی، حالا وضعی
یا لفظیه
یا غیر لفظی. دوباره لفظی اون سه تا معروفه که تو ذهنتونه که مطابقی و تضمن. اینو برید یه بار نگاه کنید اینجا چی داره میگه. میگه بنابراین که و علیه، یعنی بنابراین که دلالت الفاظ بر معنا ذاتی نیست، غیر ذاتیه. حالا غیر ذاتیه، من مظفر گفتم غیر ذاتیه چیه؟ گفتم لیست الا جعل و تخصیص. حالا چون اینجوریه داخل میشه دلالت و لفظی حاضهی. حاضهی یعنی چی؟ یعنی دلالت الفاظ بر معنا، همین که توضیح دادیم، نه مثلا دلالت الفاظ بر لافظ. یه موقع شما یه لفظی میگی، میگی چون این لفظ گفته شده پس یه آدمی هست که اینو گفته، نه اینو کاری نداری، دلالت لفظ بر اون معناش. لذا تدخل دلالت و لفظیت و دلالت و لفظیت و حاضهی فی، داخل شد دلالت لفظی ذیل چی؟ ذیل دلالت وضعی. وضعی قسیمش چی بود؟ عقلی و طبیعی. حالا اونو حتما نگاه کنید. ولی اجمالا ایشون نظر نهاییش تو حقیقت وضع چیه؟ اگه بخوام توی یک کلمه بگیم حقیقت وضع از نظر ایشون چیه؟ چی میگیم مثلا؟ جعل و تخصیص در یک کلام. که جل عبارت اخرای چیه؟ همون وضع دیگه، یعنی عبارت اخرا به این معنی میخواد بگه حقیقت وضع جعله، حقیقت وضع جعله. من اینو تا نقشه اقوال و نگه مثلا براتون واضح نیست، ایشون داره اینجا دیدید متنو دیدید خیلی به نظر ساده میاد، ولی نقشه اقوال اگه بدونید میفهمید ایشون داره هی به کی اعتراض میکنه، چی داره میگه. ببینید نقشه اقوال اینه، خیلی خلاصه بگم، حالا تو جلسه بعد که عمقه بیشتر بازش میکنم. اجمالا ما نقشه اقوال اینه که بعضیا میگن ذاتیه. چی ذاتیه؟ ببینید مقسم چیه، مقسمو درست بذارید. مقسم چیه؟ ببین مقسم وزن نیست، مقسم اینه که ریشه دلالت چیست. ریشه دلالت بعضیا میگن ریشه دلالت ذاتی بودنه. ببین دلالت لفظ بر بنا ریشه‌اش چیه؟ ذاتی بودنه. بعضی میگن، بعضیا میگن نه ذاتی نیست. حالا اونایی که میگن ذاتی نیست چیا میگن؟ ذاتی نیست، بعضیا میگن به جعل، مثل مرحوم مظفر، به جعل و اعتباره. بعضیا میگن تعهده، مثل آیه خویی. بعضیا حالا حرفای دیگه دارن که با سوغام اونو عرض میکنن. پس میگن همین که اجمالا اینو میدونید، ایشون داره به ترتیب اقوال دیگر رو رد میکنه. یعنی اول میاد ذاتی بودن رو رد میکنه تو اون سه چهار خط که قول سلیمان باشه، بعد میگه به علیه، یعنی حالا که ذاتی نیست، فلیس دلالت الالفاظ علامانی الا بالجعل، داره کیو رد میکنه؟ الا بالجعل و تخصیص، داره آیه خویی رو رد میکنه که نظر تعهده. البته خب آیه خویی حرفش ریشه داره، مخصوص در واقع وقایت الاذهان که یه طبقه قبل ایشون حساب میشم، این حرف رو داره. بعد تازه تو طبقات قبلی هم مثل مرحوم نهاوندی هم این حرف رو داره. به هر حال مدولی معروفه به قول آیه خویی. حالا ایشون اونو رد میکنه، میگه پس به جعله، یعنی نه نظر ذاتیته، نه نظر تعهده، بلکه نظر چی درسته که حقیقت وضع چیه؟ حقیقت وضع جعله، تخصیصه. حالا این تخصیص یعنی چی؟ این واو میشه خیلی حرف زد اینجا، ولی درستشو بخوام بگم این واو تفسیره. تفسیره یعنی چی؟ یعنی تخصیص به همون معنای جعل اینجا باید بگیرید. آخه ما یه واژه‌ای داریم مقابل تخصیص به اسم اختصاص. تخصیص یعنی یکی داره اینو تخصیص میده. معمولا واژه تخصیص برای وضع تعیینی فقط به کار میره. واژه تخصیص معمولا فقط برای وضع تعیینی به کار میره که یکی اومده لفظو برای یه چیزی برای یه معنای تخصیص داده. یه اختصاص، یه واژه اختصاص هم داریم. اختصاص حالت دیگه فاعل توش کم رنگه. اینو معمولا واژه اختصاصو برای وضع تعیینی به کار میبرن، میگن آقا این واژه اختصاص یافت به آن معنا. نمیگن یک کسی اینو اختصاص داد، تخصیص داد، میگن اختصاص یافت. حالا این محل بحث شده که ایشون اینجا گفته تخصیص، آیا منظورش در مقابل که اینجا گفته تخصیص، آیا منظورش در مقابل اختصاصه؟ یعنی میخواد بگه، ایشون میخواد بگه وضع فقط چیه؟ وضع فقط تعیینیه، تخصیصیه، یا نه میخواد بگه اهم از تعیینی و تعیینی، یعنی اهم از تخصیصی و اختصاصی. درستش اینه، وقتی ما صفحه بعد میبینیم ایشون وضع رو تقسیم کرده به تعیینی تعیینی، قطعا اینجا منظورش از واژه تخصیص یه معنای اهمیه. یعنی تخصیص یه معنای اهمی داره، اهم از تعیینی و تعیینیه. درسته برای تعیینی یه واژه تخصیص به معنای اخص هم به کار میبرن، ولی اینجا که میگه تخصیص، معنای اهم از تخصیص و اختصاص منظورشه، یعنی اهم از تعیینی و تعیینی. حالا جلوتر خودتون شواهدشو میبینید، این جلسه هم بهتون شواهدشو نشون میدم. حالا ایشون چه نتیجه میگه؟ میگه ولذا تدخل دلالت لفظیه در دلالت وضعیه. که حالا شما منطقو ببینید، ببینید حالا با اون حرف تعهدهای خویی چه اتفاقی میفته. حرف تعهدهای خویی چیه؟ میگه که در واقع وضع به این معنا که یکی بیاد یا یه گروهی بیان بگن این معنا، این لفظ برای آن معناست، این حرف درستی نیست. تخصیص و جعل و نمیدونم اعتبار و اینا خیلی درست نیست. اینجور نیست که بگیم یکی یا یه گروهی میان این کار رو انجام میدن. نه، تعهده. تعهد یعنی چه اون نفر اولی که این کار رو کرد، چه هر کسی که این کار رو به کار، این لفظ رو برای اون معنا به کار میبره، متعهده که وقتی من این لفظ رو گفتم اون معنا رو اراده کردم. به قول خودشون میگن اصلا تعهد اولا با تعهدهای بعدی فرقی نداره. اینجوری نیست که بگیم یه متعهد اول اون واضح بقیه دارن از اون پیروی میکنن. نه، همه دارن تعهد میکنن که همین الان من دارم این لفظا رو به کار میبرم. بعد میگم چرا نرفتی برام آب بیاری؟ چون میگه نگفتی. میگم نه، من اینه که همونا که قبلا گفتم، منظورم گفتی برو آب بیار. میگه نگفتی، چون اونایی که گفتی عرف متعهدن که اون معانی رو ازش اراده بکنن. حالا اجمالا تعهد رو جلسه بعد توضیح میدم، ولی خلاصه نظم بحث ایشون اینجوریه. پس بیشتر از این که نظر ایجابی خودشون رو بیان کنن، نظر بقیه رو رد کردن که این نیست مثلا اون نیست. مخصوص تمرکز بحثشون تو این چند خط رد نظر ذاتیت بود، این یه اشکالیه که به مرحوم مظفر هست که آقا شما تیتر میزنی حقیقت الوضع، خب بیا قشنگ نظر خودت رو واضح بیان کن، چرا بیشتر 4-5 خط فقط رفتی ذاتیت رو رد کردی، نظر ایجابی خودت که حقیقت وضع چیه، تعریفش چیه، خیلی خلاصه الا بالجهل و تخصیص، جهل و تخصیص هم توضیح ندادی. خب پس این اشکال وارده که ایشون خوب اینجا نپرداخت ایجاباً. حالا سلبن که اون ذاتیت رو رد کرد، نظر ذاتیت به نظر تو خیلی نظر واضح البطلانی نیومد؟ مثلا یکی بیاد بگه آقا دلالت الفاظ بر معانی چیه؟ ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا حالا اینجوری که داره مرحوم مظفر رو خیلی از معاصرین میفهمن، متأخرین میفهمن، متاسفانه این فهم تو مدرسه نجف یکم غالبه که آقا نظر ذاتیت خیلی نظر دیگه زاویه، اصلا هیچ عاقلی این حرف رو نمیخواد. پس چرا مثلا این سلیمان این حرف رو زده، کلی تو طول تاریخ روش بحث شده، مثلا حالا عرض میکنم نه این درست نیست، خیلی حالا اینجوری گفته و اینا، به نظر خیلی واضح البطلان میاد. چون انقدر واضح البطلان، همیشه بهتون میگم هر نظری دیگه خیلی واضح البطلان، ایشون اولا گفت لا شک، آخرام گفت هازا واضح، هر چیزی انقدر به نظرتون واضح میاد تقریبا مطمئن باشید خودتون دارید اشتباه میفهمید. او دیگه آدمایی بودن این همه اهل فکر بودن، بعد تازه میاد تو شیعه، تو علامه، تو نهایه کلی بحث میکنه دربارش اینا. در نتیجه اگه بشه رفت متن اینا رو پیدا کرد، که ظاهرا متنشون به این راحتی پیدا نمیشه، متن خود سلیمان، ولی از این تفسیرهای مختلفی که حرف سلیمان گرفته آدم میفهمه که اینا میخواستن به یه چیز درستی اجمالا اشاره کنن، که حالا شما بهش فکر کنید. من خیلی خلاصه بخوام بگم، همون بحثایی که تو بحثای در واقع رابطه الفاظ و اعداد و حقایق هست، مثلا علی، لفظ مبارک علی میشه 110، بعد این عدد 110 یه مسائل تکوینی داره، از این کارهایی که تو علوم غریبه بعضی وقتا انجام میدن، اینا معمولا ناظر به اون حرفا بودن. یعنی میگن آقا الفاظ همینجوری الکی نیست، من 4 تا حرفو بذارم کنار هم بگم مثلا معناش اینه، همینطوری. اگه همینطوری همینطوری بود، چطور یه وقتایی تو تکوین عالم اثر میذاره؟ مثلا فرض کنید آیات قرآن رو می‌نویسیم اثری میذاره، یا بعضیا فرض کنید تلسمات و اینجور حرفا دارن، اینا یه مقدار تو اون فضاان، یعنی کسایی که این نظر رو قبول کردن، مثلا معروفن اهل تکثیر این نظر رو قبول کرده، نظر سلیمان. اهل تکثیر کیان؟ اهل تکثیر اونایی هن که معتقد به ارتباط حروف با اعدادن، همین ابجد، حوز، ابجد 1 2 3 4، همین چیزی که مثلا علی میشه 110، کسایی که اینجور کارا رو میکنن و با اینا یه حقایقی رو مثلا ممکنه کشف کنن یا ممکنه مشکلاتی ایجاد کنن، اون داستانای معروف من نمیخوام الان بیانش کنم. به این فکر کنید پس، ببینید این نظر ذاتیت رو چجوری میشه بهتر تفسیر کرد. بخوام چند تا آدرس بدم که ببینید، مثلا آقای صبحانی تو مبسوطش صفحه 57-89 همین حدودا، حالا آدرس دقیقش رو، صفحه 58 و 59 مبسوط جلد 1، خودش میگه که این اصلا نظرشون انقدر خلاصه واضح البطلان نیست، اینا منظورشون چیز دیگه ایه. یکی آقای صبحانی اینو یکم پرداخته، یکی هم مرحوم نائینی. مرحوم نائینی رو میخواییم ببینید، همون فوائد صفحه 30 و 31 رو ببینید. صفحه 30 و 31 مرحوم نائینی در واقع یه حرفی میزنه صفحه 30 که آدمو مشکوک میکنه. چی میگه؟ میگه که مثل سلیمان معتقد به دلالت طبعی بوده. مبسوط جلد 1 صفحه 58 مبسوط. آره نائینی. ببین اینجا مرحوم مظفر گفت نظر سلیمان چیه؟ ذاتیته. حالا این ذاتیت تفسیری که مرحوم مظفر کرد، گفت کذاتیت دلالت دخان، یعنی این ذاتیت رو به شکل چی تفسیر کرد؟ عقلی، یعنی تکوینی. مرحوم نائینی میگه اینا قائل به دلالت چی بودن؟ طبعی بودن. شما ببینید این عقلی که مرحوم مظفر تفسیر میکنه، که البته بگم مرحوم مظفر مثل مشهور ها، مشهور همین حرفای مرحوم مظفر رو میزنن، یعنی نائینیه که یه مقدار متفاوته، یا مثلا آیه صبحانیه که یه مقدار متفاوته. نائینی میگه ایشون قائل به طبعی بوده. پاورقی یه جوری نوشته، پاورقی یک کتاب شما، گفته که نائینی هم همین حرف ذاتیت رو میزنه ولی یه جور دیگه. شما برید همون دو سفر رو یه نگاهی بندازید ببینید آیا مرحوم ناینی ذاتی میگه، چی میگه، روی این عقلی و طبیعیش هم فکر کنید، اون تقسیم منطق هم ببینید حالا تو عمق شد. خب این از این بره کنار. نه حالا نگاه کنید، هم اجود رو نگاه کنید، هم فواید رو نگاه کنید، اینا چجوریه تو عمق واردش میشه. راستش اینه که قدمای ما بحثای خیلی مفصلی داشتن که من نمیخوام باز کنم. اگه ما میخواستیم وقت بذاریم مثل قبل باز کنیم خیلی میشد حرف زد، ولی تهش اینه آخرش سرتو میاری بالا. خب حالا خیلی این بحثای جالبیه، ولی تو فقاهت الان کجاش قرار اثر بذاره؟ چون اثرش کمتر از مثل عام و خاصه، ما سعی می‌کنیم جاره سریع بریم با عام و خاص برسیم. یعنی بحث خیلی میشه که خیلی هم جالبه، مخصوص اتفاقا اینجا حرفای قدما رو که ببینیم، مثلا می‌بینی یهو اگه اشتباه نکنم سکاکی تفسیر خیلی قشنگی از حرف سلیمان داره. چه قدمای اهل سنت چه قدمای شیعه اختلاف دارن با هم تو تفسیر نظر سلیمان. اینقدر واضح البطلان است که آقا این گفته ذاتی، ذاتی هم که اگه بود همه می‌فهمیدن، پس غلطه. میگه نیست خیلی واضحه. دیگه حالا هم عرض کردم اول جلسه هم جلسه بعد عرض می‌کنم. من الواضح بحث بعدی. من الواضح بحث دومیه که در واقع یه اختلافیه متأخرین دارن، از قدما این ریشه میگیره. ببین متأسفانه متأخرین خیلی سراغ حرفای قدما نرفتن. اتفاقا این بحثا رو باز بهتر از بقیه ناینی داره. چرا؟ ناینی یه مقدار نیم نگاهی به آثار و تراث قدما داره. معلومه از حرفای ناینی که حرفای اونا رو دیده. خلاصش اینه، خیلی تقریر سطحش رو بخوام بکنم، من الواضح یعنی آقا واضح خداست یا بشره. این دوتا قول اصلی وجود داره. یه عده مثل مرحوم ناینی و تا حدی اگه شما کنم شهید صدر، که حالا با تو باز تو جلسه بعدی که عمق دقیق در میگم، ناینی و یه عده محدودی هن معروف به نظر ناینیه، ولی بدونی تو قدما ریشه داره مفصل، که میگن آقا واضح خداست، اصلا نمیشه واضح بشر باشه، اینقدر لغت کارش سخته و حالا خیلی دلایل مختلفی دارن که اصلا از طاقت بشر و از احاطه بشر و اینا خارج و یه سری دلایلی دارن. خلاصه واضح خداست. حالا واضح خداست یعنی چی؟ توضیح میدن، میگن مثلا به انبیا وحی کرده، مثلا به حضرت آدم، فرشون هم اولین بشری که بود. دلایلی هم دارن، اتفاقا از روایات هم بعضی شواهد دارن، شواهدی دارن دیگه حالا اجمالا. بعد اونایی که میگن بشره، که خب اکثرا میگن بشره، چه مدرسه قم چه مدرسه در واقع نجف، اکثریت میگن واضح در واقع بشره. از مدرسه در واقع نجف فرض کنید غیر از ناینی آغازی‌ها و احتمال خیلی زیاد مرحوم اصفهانی هم همینجوری اگه غیر از این بود نقل میشد. مرحوم اصفهانی اگه اشتباه نکنم تو اون بحوثش این بحثو نداره، یعنی نظر واضحیشون اگه اشتباه نکنم به ما نرسیده، ولی اجمالا غیر از ناینی بقیه دیگه همین حرفو میزنن، غیر از ناینی و شهید صدر. شهید صدر من یه مقدار شک کردم، ولی تا اونجا که تو ذهنم شهید صدر همون حرف ناینی رو داره. حالا تو مدرسه قومم که امام و فرض کنید که علامه طباطبایی اینا همه میگن بشر. حالا اونایی که میگن واضح خداست، یه ادله‌ای دارن، ادله عقلایی دارن که اصلا نمیشه بشر واضح باشه، باید احاطه به جمیع معانی و در واقع حقایق داشته باشه، بعد اگه تازه بشر واضح باشه چجوری باید برسونه. یه سری ادله دارن، یه سری ادله روایی دارن، اونها هم جالبه که حالا آدرس میدم الان بهتون. اونایی هم که میگن بشریه، میگن آقا به طور طبیعی هر مرحوم مظفر همین رو میخواد بگه. این مرحوم مظفر این دو تا رو با قیل میاره، ببینید میگه ولکن من ذالک الواضح الاول فی کل لغت من اللغات، اول واضح الاول. ببینید ایشون قائل شد که حقیقت وضع چیه؟ جعله. در نتیجه یه جائل اول داریم، یه واضح اول داریم. اون واضح اول حالا کیه؟ ایشون دوتا قیل میاره، میگه قیله ان الواضح لابدن یکون شخصا واحدا یتبعه جماعت من البشر فی التفاهم، یعنی میگه یه نفر خاص باشه، و قیله و هو الاقرب الی الصواب، که حالا شروع میکنه میگه آقا نه، به طور طبیعی تو جامعه بشری این ادامه پیدا کرده. حالا پاورقیتون نگاه کنید، میگه من غالبهی هوال اشاعره فانهم قالوا بان الواضح هو الله تعالی. میبینید خود مرحوم مظفر چی گفت؟ ان الواضح لابدن یکون شخصا واحدن که یتبعه جماعتون من البشر فی التفاهم به تلک اللغه. بعد پاورقی چی میگه؟ من قالبهی، یعنی قالب این قیل دیگه، هوال اشاعره فانهم قالوا بان الواضح هو الله، درسته؟ بعد وقتاره صفحه بعدش میگه وقتاره محبوب ناینی قال بن الواضح و الله به توسیط الوحی الان انبیاء فلان، یعنی دو تا شرطی به هم داشت. آها ببینید درستش اینه، اینجا سه تا نظره مرحوم مظفر اصلا نظره این که واضح خدا باشد نیورده اصلا. یعنی یه عده میگن واضح خداست، یه عده میگن واضح بشره. اونایی که میگن بشره دو دسته میشن، یه عده میگن نه یه نفر خاصه، حتی اسم مثلا که واضح لغت عربی هم میگن چی بود اسم بنده خدا، یعرب نه قهتان یا همچین چیزی، مثلا واضح اونه. بعضی میگن نه یه نفر خاص نیست تو بشر، حالا همین یه جماعتیه که به تدریجه. پس سه تا نظر، این پاورقی نظر سومه است، ایشون به عنوان تفسیر این قیل آورده. واضح شد؟ چون خودش خیلی واضح تیم میگه ان الواضح لابد ان یکون شخص. حالا مگر این شخص واحد رو بگیم دو دست است، یا خدای بعضی اینجوری ممکنه ایشون تو ذهنش باشه، ولی اینجوری دسته‌بندی نمی‌کنه. واضح یا خدا یا بشر، اونایی که میگن بشر یا یه نفره خاصیه که مثلا میگن تو عربی آقای فلان یا تو فصم انگلیسی آقای فلان، یا نه یه نظر یه نفر نیست یه جمعیه. حالا این قیل دوم اون جمع است که خود مرحوم مظفر هم اینو قبول میکنه که اکثر متأخرین هم همینو گفتن که پاورقی هم آدرس داده، اون پاورقی درسته که قیل و هو الاقرب الی الصواب، یعنی نظر خود مرحوم مظفر که حالا شروع میکنه چند خط مفصل توضیح میده. پاورقی هم میبینید گفته که محقق عراقی اینو گفته، آقای خویی اینو گفته، امام اینو گفته، شما بنویسید. علامه طباطبایی هم اینو گفته، بلکه بهتر از همه علامه طباطبایی گفته که یه پاورقی مفصلی داره. من همون صفحه 18 19 اینای اون چاپ قدیمی چیزی که تو سیدیاتون هست، اون حاشیه کفایه، اونا ببینید حتما. خلاصه و هو الاقرب الی الصواب که حالا شروع می‌کنه توضیح دادن. حالا شما به من میگید آقا این که واضح خداست، چون میدونم ذهنتون رو درگیر میکنه با اینکه اونقدر اثر عملی چیزی بهش بار نیست، ولی خب جذابه که آقا بالاخره این زبانو کی ابداع کرده. کلا برای این سه تا بحثی که داریم امروز سطحشو می‌خونیم، شما اگر علاقه دارید، اگه نخونید منم سری دیگه رد میشم، ولی اگه علاقه دارید شهید صدر تقریبا این سه تا بحث رو منسجم آورده تو 30 صفحه، همون بحوث شهید صدر، بحوث که تقریر آقای هاشمی شاهرودیه، نه تقریر عبدالساتر، تقریر آقای هاشمی شاهرودی میشه برای بحث من. این سه تا بحث، یعنی همین بحث حقیقت وضع، من واضح و وضع تعیینی تعیونی رو قشنگ تو تقریبا 30 صفحه آورده، از صفحه 70 تقریبا 71 و 2 تا صفحه 110 تقریبا میشه 40 صفحه، از 70 تا 110 تقریبا این سه تا بحث، یعنی هم بحث حقیقت وضع، هم بحث واضحیه، هم بحث اقسام وضع. هر کدومش نکاتی داره شما حتما ببینید که من میخوام تو جمع بندی ارسام، چون میگم اینجا رو باید سریع‌تر برید. تو همین من الواضحش خودش گفته مثلا منشأ قلب الهیت وضع چیه که میگن واضح خداست، بعد گفته مبعداتش چیه، مثلا مقرباتش چیه، بعد نتیجه گرفته اینا. حالا اونجا رو ببینید، این بحوث های شاهرودی هاره. حالا اینجا وارد نظر مرحوم مظفر میشیم که نظر مرحوم مظفر هم نیست، نظر اکثریت قوم و نجفه. گفتم برای این نظر حرف علامه طباطبایی حتما تو اون حاشیه مخصوص صفحه 18 19 اینا ببینید. ببینید اول حرف چیه، بعد بگم چرا علامه رو باید ببینید. علامه یه نتیجه ای از این میگیره. ببین حرف اینه که آقا واضح کیه، میگه ان طبیعت البشریه حسب القوه المودعه، اگه با حرف جرور حسب میخوندیم، حسب القوه المودعه من الله تعالی فیها تقتضی افاده مقاصد الانسان بالالفاظ. میگه آقا طبیعت بشر، اصلا فطرت بشر، اون در واقع حسب قوه‌ای که خدا ودیعه ندهاده در انسان، که اون چیه؟ فطرت دیگه. خلاصه طبیعت بشر، یعنی خودش تفسیر میکنه وقتی میگه حسب القوه المودعه، یا طبیعت بشر یعنی همون فطرت بشر، نه جنبه های حیوانیش، جنبه های انسانیش. خلاصه فطرت بشر تقتضی افادت مقاصد الانسان بالالفاظ، یعنی اختزا میکنه که زندگی اجتماعی داشته باشه، ارتباط داشته، همین حرفا رو شما میتونید اضافه کنید دیگه، ارتباط داشته باشه، بعد میخواد مقاصدش رو برسونه، میتونه با دست و با پا و به قول آقای صبحانی میگه مثل حیوانا، مثلا میخوام به بچه چیزی یاد بدم، مثلا دونه برمیداره میخوره، هی تکرار میکنه تا بچه یاد بگیره. نه، انسان حسب اون فطرتش که نطق داره، همون بحثا که همینا رو میتونید اضافه کنید، هی میتونید پیازاشو زیاد کنید. انسان حیوان ناطق، نطقش همون فکر نطقش اقتضا میکنه که با لفظ معانیشو برسونه، به خلاف حیوان که با فعل میرسونه. خلاصه فیختره او نتیجهش اینه، همین حرفا رو که میتونید اضافه کنی چون واضحه ایشون خیلی هم نیورده، فیختره او من اند نفسهی لفظا مخصوصا اند ارادت معنا مخصوص. میگه اختراع میکنه من اند نفسهی، این من اند نفسهیش مهمه، یعنی بدون تعلم، بدون اینکه از جایی یاد بگیره. حالا بیادبی نباشه، مثلا دیدید آدم یه وقتی با اصوات مثلا هی هو مثلا یه لفظ یه صوتی به کار میبره، با دستم اشاره میکنه، یعنی یه کاری بالا، یا برو یا بیا یا اینو بده یا اینو بگیر. این من اند نفسه یه لفظی مخصوصی تولید میکنه، من اند ارادت معنا مخصوصن، کما هو المشاهد من السبيان عند اول امرهم. حالا هم میتونید به بچه ها مثال بزنید، یا آقا بچه ها همون اول یه عدهی بده یه چیزی میگه، یه منظوری دارن. حالا اونا که بچه ندارن اینو خیلی خوب متوجه نمیشن. شما میتونید برید ذهنتون رو برید تو قبایل بدوی، فرض کنید یه در واقع همون اوایل یه خانواده‌ای بوده، پدره یه لفظی مثلا هی هوی برای مثلا اون تیرکمونش مثلا گذاشته بوده که وقتی اونو میگفته اون خانواده اینو میفهمیده. حالا چه اونجا برید چه تو سبیان برید، ایشون چی میخواد بگه؟ میگه کما هم شد این سبیان اول امره، میگه فیتفا همو مع الاخرین الذین یتصلون به والآخرون کذلک، که یتفا همو مع الاخرین الذین یتصلون به، این والآخرون بخواد بگه غیر از اینم به اون فیخترهای بالا بود، فیخترو من اند نفسهی، یعنی یه نفر مثلا فرشون پدر همون خانواده تو قبایل بدوی اینو یه لفظی رو ابدا میکنه، بعد والآخرون برمیگرده دوباره به همون فیخترهای، یعنی فیخترهای الاخرون هم همچنین افراد دیگه هم همچنین یه لفظی یخترون هم من انفاس هم الفاظن لمقاصده هم. همون اولای تولید هنوز زبانی نبود، مثلا خانواده‌های مختلف برای بعد گفت چی؟ گفت فیتفاها محل آخرین الذین یتصلون به، یعنی مثلا با افراد نزدیک خودش، مثلا با زن خودش، با دو تا بچه خودش، یه جای دیگه یکی با زن و بچه خودش، مثلا با قبیله خودش، اینجوری. اینا هی الفاظ آروم آروم اختراع شده، خیلی هم محدود و محلی استفاده شده، بقیه هم همین کارو کردن. و تألف علی مرور زمان من مجموع ذالک، ببین این مرور زمانش خیلی مهمه، یعنی به مرور آروم آروم هرچی طایفه بزرگتر شده اینم هی گسترش پیدا کرده، با هم ارتباط پیدا کردن، گسترش پیدا کرده. طایفتون صغیرتون من الالفاظ، یه مجموعه کمی از الفاظ درست شده تازه به مرور زمان کم، حتی تکون لغتن خاصتن، یا تکون لغتون مثلا، حتی تکون لغتن خاصتن، تا اینکه آروم آروم این مجموعه بزرگ شد مثلا این با واقعیت تاریخی بیشتر سازگاره. همه حرف اینه، این یه نگاه واقعی سیر تاریخ. آقا مثلا عرب چجوری شد عرب، فارس چجوری شد فارس، ترک چجوری شد، تو این قبایل مختلف، این دیگه برمیگره به بحثای در واقع تاریخی و باستانشناسی و اینا که آروم آروم این قبایل چجور جمع شدن تو یه منطقه با هم متحد شدن، آروم آروم این زبان‌ها اینجوری شکل گرفت. لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر، یعنی تو هر قومی به هذه اللغه قد تتشعب بین اقوام متباعده، میگه این لغت شاخه شاخه شد بین اقوامی که در واقع دور بودن، و تطور و تطور عند کل قوم بما یحدث فیها من تغییر و زیاده. مثلا همین الان تو زبان عرب شما دیدید که لغات مختلف داریم، تو عربی یادتونه مثلا میگفتیم بنی تمیم اینه، نمیدونم لغت قبیله تی اینه، اینا برای چیه؟ برای همینه که مثلا اختزاعات و احتیاجاتشون ممکنه مختلف باشه، یا سلایقشون مختلف باشه، یا هر چی دیگه به دلایل مختلف که یحدث فیها من تغییر و زیاده، لهجه ها شکل میگیره، تفاوت زبان ها شکل میگیره. خیلی خوب تقریر نکرده، تقریر علامه رو ببینید صافتره، واضحتره، حتی ایشون هم کافی بوده اینقدر، همینش هم زیادی آورده. خلاصش اینه، داره یه رویکرد تاریخی میگه، میگه آقا واقعیت بشر آروم آروم تو طی رشد خودش آروم آروم به خاطر مقاصدی که داشته، از اون بعد اینو اضافه کنید انسان هوشمنده، مثل حیوانات نیست، این آروم آروم خودش رو ارتقا داده، تفاوتش هم به خاطر تفاوت نیازها قبایل مختلف احتیاجات. مثلا همین مثالای معروف دیگه، عرب نمیدونم چند تا لفظ برای شطور داره، چند تا لفظ برای چی داره، از اون بر تو فارسا مثلا الفاظ برای رنگ ها بیشتره، اینا دیگه به سبک و سیاق متفاوت اقوام برمیگرده. خلاصه چی شد؟ حتی قد تن بس قومنها لغات اخرى، که از اونها لغت های دیگه آروم آروم منشعب شد. این بعید نمیدونم، تقریبا هم مطمئنم مرحوم مظفر حداقل یا شهید صد، این دوتا رو تقریبا مطمئنم، بلکه اساتید اینا مثل مرحوم اصفهانی مخصوص علامه طباطبایی اینا هم که اینجورن، اینا حرفای زبانشناسی غربی اون زمان تو نجف ترجمه شده بود و اینا اونا رو دیدن، که مثلا ما لغات سامی داریم تو زبانشناسی، مثلا ریشه زبان عربی برمیگرده به یه دسته کلی تر که مثلا چند تا زبان مثلا هندی و ایرانی و چی از اون منشعب میشه. تو زبانشناسی روی این انشعاب زبان‌ها خیلی کار کردن، حالا چقدر درسته چقدر درسته، چقدرش ظنیه چقدرش قطعیه، حرف زیاد میشه زن. ولی سعی کردن این نشون بدن که آقا مثلا دسته زبان‌هایی که الان انگلیسی و نمیدونم روسی و چی و چیه اینا یه دسته هن. یه دسته عربی و فارسی و چی و چی هن. دسته یعنی برمیگردیم به هزاران سال قبل، اینا یه لغت بوده، بعد آروم آروم اومده عربی و فارسی جدا شده مثلا با چی و چی اینجوری. علالقاعده اینجور حرفا متأثر از اونا هست اینقدر، چون خیلی شبیه اوناست. حالا خیلی حرفای اونا هم البته چیز خاصی نیست، ولی خود نکتهش اینه که در واقع شواهد باستانی، شواهد در واقع مدارک تجربی براش جمع کردن. آدم حدسی الان اینو میگه، ولی تو علم زبانشناسی برای اینا مدارکه. اصلا هم لزومی نداره عمرتون رو تو این بحثای زبانشناسی و اینا، تو اکثر مباحثش واقعا اثری تو فهم عمیق آیات و روایات نداره. ما یا علاقه دارید خوشتون میاد ببینید مثلا زبانهای سامی چی بوده، کتاب هم هست، من تو این جلسه روش تحصیل معرفی هم کردم، ولی خب لزومی نداره. که ایشون میگه حتی قد تنبسق و منها لغات اخرى، که در واقع شکل میگیره و منشعب میشه زبانهای دیگه. فیصبح لکل جماعت لغتهم الخاصه، یعنی هر قومی لغت خاص پیدا میکنه. این تا اینجا این قصه تاریخیه رو گفت خیلی خلاصه. حالا این نیم خط اینجا میاره خیلی مهمه، ببینید چی میگه، ببینید اصلا ایشون این خیلی مهمه. حالا غیر از اون بحثای بالاست متفاوته. میگه و علیه، شما ببینید علیه به چی میخوره. میگه و علیه تکون و حقیقت الوضع هو جعل اللفظ به ازای المعنا و تخصیصه به. این نیم خط رو برای من بگید این چه ربطی داره. ببینید تا اینجا داشت قصه چی رو میگفت؟ داشت من الواضح رو میگفت دیگه، که مثلا بشر یه نفر نیست، چند نفرن فلان. میگه و علیه، میگه پس بنابراین تکون و حقیقت الوضع، شما زیر چی خط بکشید؟ حقیقت الوضع، زیر حقیقت. میگه پس بنابراین حقیقت وضع چیه؟ هو جعل اللفظ به ازای المعنا و تخصیصه به. این چه ربطی به اینجا داشت؟ شما اینو توی پرانتز بذارید، حالا بقیه‌اشو بخونید. و من ما یدل علی اختیار قول ثانی. ببینید اصلا این که گفتم تو پرانتز بذارید هیچ ربطی به اینجا نداره. این کاملا ربط به عنوان قبلی داره که حقیقت الوضع بود. شما این نیم خط رو بردارید بچسبونید بالا رو به این منها لغات اخرى فیوس قول کل جماعت لغت اون خاصه و من ما یدل علی اختیار قول ثانی. منظور از قول ثانی چیه اینجا؟ اختیار قول ثانی فی الواضح دو تا قیل گفتشون دیگه. قیل اول این بود که یه نفر خاص باشه، قیل دوم همین بود که این صفحه گفت که یه جماعتی از بشر باشن. حالا میگه ممایت الله اختیار این قول که من مرحوم مظفرم گفتم و هو اقرب الی الصواب، شاهدش چیه؟ دلیلش چیه؟ انه لو کان الواضع شخصا واحدا، اگر واضع یه شخص واحد بود، لنقل ذلک فی تاریخ اللغات، اگه یه نفر خاص بود در تاریخ لغات نقل میشد که مثلا آقا واضع فرانسوی اینه، واضع نمیدونم انگلیسی اینه، واضع ژاپنی اینه، در صورتی که چی نشده، این نقل میشد. لا نقل ولا عرف عند کل لغت واضعها، هر زبانی میدونست واضعش کیه، در صورتی که اینجوری نیست. ببینید پس نظام بحث ایشون چی شد؟ دو تا قول مطرح کرد، این که یه نفر خاص باشه. ببین پس همینا معلومه که اونجا که گفت یه نفر خاص منظورش یه نفر از بشره، خدا منظورش نیست که اون پاورقی رو زد اونم، درسته؟ حالا یا یه نفر خاصه یا یه جماعتی هست. ایشون گفت این نظر جماعت درسته. بعد یه توضیحات تاریخی هم داد که مثلا آروم آروم تو تدریج زمان اینا شکل گرفته. حالا میگه و ممایت الله الان این قول چیه؟ اینه که اگه اون قول قبل درست بود، یعنی اگه یه نفر خاص بود تو تاریخ میومد که آقای فلانی واضح اینه، در صورتی که نیومده. حالا به نظرتون این استدلال دومش درسته؟ این ممایت الله درسته؟ چرا؟
چون
ممکنه نه حتما. ببین هنوز زبان تولید نشده، زبان که حالا بخواد تازه نوشتار تولید بشه، تازه فرهنگ تاریخ نویسی و کتابت و اینا باشه، زبانی حالا تولید شده سوالهای میگم. من نمیخوام بگم نظر اولو قبول دارم ها، من هم نظر دومو قبول دارم، خیلی نظر خوب و قشنگیه، بیان علامه طباطبایی میبینی خیلی قشنگیه، ولی میگم این دلیلش نیست. چرا میگم آقا اگه یه نفر بود خب باید اسمش رو میدونستی مخصوص. اون یه نفر 100 تا کفن پوسونده بود تا تازه. ببین زبان یه چیزه، نوشتار یه چیز دیگه است. این خلط زبان و نوشتاره. الان بحث ما رو نوشتار نیست که مثلا فرض کنید همین اصول رو با چی می‌نویسیم؟ با همزه و صاد و واو و لام. یه موقع هست اصلا الان بحث ما سر اصواته که آقا همین که همزه و صاد و واو و لام به هم بچسبه بشه اصول، یا مثلا اب، بحث سر این اصوات زبانه. نه بعد تازه زبان که تولید شد سالهای سال، اوه چقدر سال طول کشید این اصوات تبدیل به چی شد؟ به نوشتار تازه نقاشی، یعنی اینا رو نقاشی میکردن، بعد نقاشی آروم آروم تبدیل به کلمات شد، کلمات آروم آروم تبدیل به حروف شد، بعد تازه فرهنگ کتابت و اینا را افتاد. یعنی بلکه صدها سال از اون واضعه گذشته، واضعه صد تا کفن بود. یعنی لزومی نداره اگه یه نفر بود بگیم حتما به ما نقل میشد. این پس استدلال غلطیه. حالا پس اینو بذارید کنار. هستن حرف مرحوم مظفر که اینجا میگه و علیه تکون و حقیقت الوضع و جل، این چه ربطی به بالاش داره و علیه؟ ببینید ایشون توضیح داد که واضعه یه جمعی از بشره، یه نفر نیست، درسته؟ میگه و علیه تکون و حقیقت الوضع، میگه پس بنابراین حقیقت وضع جعل لفظ به ازای معنای. این چه ربطی داره این علیه؟ این علیه
بود حقیقت وضع یه راحتر فهمیشه. میگه بحث ما قبلش گفتیم
خب
شاید مثلا یه درجه فهم حاصل شده بود.
ببین این علیه به چی میخوره؟ به قول ثانی میخوره یا به قول اول؟ خب قول اولم بود همین بود، قول اول که یه نفر وضع کرده همین بود،
خیلی طبیعی شده بود.
قول اول هم همین. حالا تعهد باشه چی؟ نظریه تعهد باشه چی؟ یعنی آیا نمیشه کسی قائل به نظریه تعهد باشه مثل آقای خویی توی واضح هم بشی معتقد باشه، به همین حالت طبیعی معتقد باشه؟ نمیشه؟ به آقا نفر اول متعهد شد میشه. میبینید این هیچ علیه هیچ ربطی به اینجا نداره. این علیه عملا اینی که گفتم تو پرانتز بذارید علیه تکون حقیقت الوضع و جعل اللفظ به ازای المعنا و تخصیصه و به، عملا برای تیتر قبلیه. تیتر قبلی چی بود؟ حقیقت الوضع بود دیگه، درسته؟ ببینید خود اینجا میگه به علیه تکون حقیقت الوضع، اصلا این حقیقت الوضع همون حقیقت الوضعه، ربطی به اینجا نداره. مگر ایشون اینجوری بخواد بگه، بخواد بگه آقا نگاه کن اینی که ما گفتیم تو من الوضع با اون این چیزی که تو حقیقت وضع گفتیم سازگاره با هم، نه اینکه این نتیجه آن است. پس به این فکر کنید، دوباره توی اون به این میپردازم. اینم از این خب به همین فکر کنید، به همین فکر کنید. ببینید تعهد با اون که خدا باشه، همین که گفتم شهید صدرم ببینید در همین، چون ایشون همونجا به تعهد میزنن که ببینید تو اون بله متوجهم، گفتم بذارید تو اون بین صحبت کنم، شما میخوام به سه برسم اگه بذارید، چون میدونم الان خیلی ذهنتون رو گفتم شهید صدر رو بخورید. شهید صدر چرا میگم شهید صدر؟ چون شهید صدر حرفهای خویی رو دیده، ناینی رو دیده، چه تو حقیقت بعد چه تو من الوازه، بعد داره اینجا یه شواهدی میاره، حرفهای غربی ها رو تو حد زیادی دیده. اینو ببینید تون تقریبا شسته رفته است بحثش تقریبا. حالا قاعده وضع تعیین تعیین، اینو من یه توضیح بدم. میگه تکون حقیقت الوضع و جعل اللفظ به ازای المعنا، دوباره میگه بچی و تخصیصه به، دوباره همون سوال پیش میاد. آقا شما که گفتی تخصیص در مقابل اختصاص منظورته، بر مظفر چی میگه؟ میگه نه، میگه من چون وضع اهم از تعیین تعیینی میدونم، اینجاها که میگم تخصیص منظورم اهم از اختصاصم هست. یعنی اینجا که میگم جعل لفظ و تخصیصه، این واو چیه؟ این و تخصیصه واوش واو تفسیره. تخصیصم منظورم تخصیص به من العامه، یعنی چه تخصیص تعیینی چه تخصیص تعیونی. حالا اینجا نگاه کنید تو بحث جدید خودشون میگه البعض و تعیینیون و تعیینی. خب شما از قبل بلدید دیگه تعیینی یعنی چی؟ این یه نوع تقسیم بندی. تعیین یعنی یه شخص خاص بیاد تعیین کنه. ببین یعنی اون فاعل تعیین کردنه پررنگه اینجا یه شخص. تعیین یعنی چی؟ یه به تدریج اینجا افتاده. یه نفر خاص تعیین نکرده. خب حالا نگاه کنید مرحوم مظفر چی میگه؟ میگه ثم ان دلالت الالفاظ علی معانی ها یه دلالت البته بحث از اول از مقسم گفتم چی بذارید مقسمو گفتم دلالت لفظ بر معنا بذارید که ایشون اول حقیقت البعض هم با همین دلالت لفظ بر معنا شروع کرد. اینجا هم دوباره میگه توی همین وضع تعیین تعیونه میگه ثم ان دلالت الالفاظ یعنی همون دلالتی که قبلا گفتیم الاصل فیها ان تكون ناشئه من جهل و تخصیص و یسمى الوضع حينئذ تعیینیا. اینو نگاه کنید یکم احساس تعارض میکنید. ببینید چی میگه. میگه دلالت لفظ بر معنا که تا الان داشتیم دوش بحث میکردیم اصل درون چیه؟ اصل درون اینه که انتکون ناشئتا من جعل و تخصیص باشه. ببینید اینجا زیر جعل و تخصیص خط بکشید. بعد خودش میگه و یسم ملوز و هینزن تعینی یا. ببینید خب جعل و تخصیص شما تو همین دو خط بالاتر هم گفته بودید جعل اللفظ و تخصیص هم به بزنید اون حقیقت الوضع یه خط مونده با آخر حقیقت الوضع هم گفته بود الا به جعل و تخصیص. ببینید چون سه بار جعل و تخصیص رو با هم آورده، یه بار تو حقیقت الوضع، یه بار تو من الوضع، یه بارم تو اینجا. ولی چه فرقی داره؟ اینجا که تو اینجا آورده جعل و تخصیص، منظورش جعل و تخصیص به معنی الاخصه، ولی تو اون دوتای دیگه جعل و تخصیص به معنی الاعمه. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ این نه توی تعیینی و تعیینی من الاخصه. چرا؟ چون خودش میگه و یسمى الوضع حينئذ تعیینیا، یعنی فقط یه بخشی از وضعه. پس وقتی میگه جعل، وقتی میگه تخصیص، جعل و تخصیص من الاخص منظورشه، در صورتی که تو قبلیه که میگه جعل و تخصیص چون داشت کل وضع رو میگه به من الاعم. میگه وقت اینجا گفت اصل، شما رو این اصل فکر کنید. چرا ایشون میگه اصل درون اینه که ناشی از جعل و تخصیص باشه؟ اصل یعنی چی اینجا؟ روی این فکر کنید. اصل اینه که این باشه یعنی چی؟ بعد ببینید ایشون که میگه اصل اینه، آیا با اون تقریری که از من الواضع داره میسازه یا نه؟ ببینید تو من الواضع ایشون چی گفت؟ تو من الواضع گفت آقا زبان به طور طبیعی به تدریج توی جمع شکل میگیره. درسته؟ درسته یا نه؟ حالا اینجا چی میگه؟ میگه اصل در وضع تخصیصه، وضع تعیینیه، این با اون میسازه؟ اونجا من الواضع رو گفت یه جمع به تدریجه، اینجا میگه اصل در وضع اینه که یه نفر خاص باشه. این دو تا هم نمیسازه. به خاطر گفتم علامه رو ببینید. علامه همون حرف رو تو من الواضع میزنه. صفحه 19 حاشیه علامه رو ببینید. علامه میگه چون اینجوریه اکثر وضعای ما، بلکه همه وضعای ما تعیینیه الا علامه شخصیه. پس ببینید علامه مرحوم مظفر من الواضعشون خیلی شبیه همه، ولی اینکه نتیجه اون من الواضع که یه نگاه تاریخیه میشه نتیجهش تو وضع تعیینی تعیونی چی میشه؟ علامه خیلی قشنگ میگه نتیجهش این میشه که اکثر وضع تعیونی هن. ولی مرحوم مظفر اینجا داره چی میگه؟ داره میگه اکثر وضع تعیینی هن. کجا میگه اکثر وضع تعیینی هن؟ اینجا که میگه اصل اینه، میگه فقط تنشأ. این قد و الان باید چی تفسیر کنیم؟ قد تنشأ میگه اصل اینه که ناشی از تعیینی باشه و قد تنشأ دلاله، این قد میشه قد تقلید، یعنی و گاهی هم اصل و اکثری اینه که اونجوری باشه، ولی گاهی هم ناشی میشه دلالت از اختصاص لفظ بالمعنى الحاصل. قد تنشأ دلالت و من اختصاص لفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص. ببین میگه دلالت گاهی ناشی میشه از تخصیص، گاهی ناشی میشه از اختصاص. حالا فرق تخصیص و اختصاص چیه؟ تخصیص همون تعیینی، اختصاص همون تعیینیه. حالا تو واژه چه فرقی داره؟ ببینید تخصیص باب تفعیله، اصطلاحا میگن توش فاعل پررنگه، یعنی فاعل داره تخصیص میدهد، اصطلاحا میگن معنای مصدریه. اما اختصاص چی؟ اختصاص باب افعاله، حالت لازمی و متابعه‌ای داره، توش فاعل ملحوظ نیست.
اختصاص اصطلاحا میگن معنای اسم مصدری داره، خیلی اصطلاحش دقیق نیست ولی مرسوم شده، میگن تخصیص معنای مصدری داره، اختصاص معنای اسم مصدری داره. منظور چیه؟ منظور اینه تو تخصیص فاعل پررنگه، تو اختصاص فاعل پررنگ نیست یا اصلا نیست. به خاطر همین تخصیص رو برای تعیین به کار میبرن، میگن تخصیص یعنی یکی هست که داره اختصاص میده، اختصاص یعنی اختصاص میابد، نه یکی، یه جمعی. این دوتا واژه رو معمول به کار میبرن، تخصیص اختصاص، به جای تعیینی تعیینی. میگه خلاصه یه وقتایی هم ناشی میشه این دلالت از اختصاص لفظ به معنا، الحاصل این الحاصل در واقع برای اختصاصه. خودش میگه، میگه الحاصل هذا الاختصاص، که حاصل میشود این اختصاص، من کسره فل استعمال علا درجه من الکسره، میگه ناشی میشه از کسرت در استعمال، البته اون درجه ای از کسرت، اون حدی از کسرت که انهو تعلفه الازهان، که در واقع شکل میده اون کسرت استعماله، تعلفه الازهانو علا وجه اذا سمع اللفظو ينتقل السامع منه الى المعنى. خیلی سخت گفته اینجا، راحتش این آقا از کثرت استعمالی که یه جمعی دارن این پیوند بین لفظ و معنا، این اختصاص یافتن لفظ و معنا حاصل میشه. و یوسن ملبز و هینهزه تعینی ها. حالا دیگه ما وقتمون هم گذشته، این سطح این سه تا بحث، یه جلسه ان شاء الله عمقش اون بحثی که گفتم حتما ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله. نظر علامه تو هم حاشیه کفایه شد، تنها کتاب اصولی علامه طباطبایی حاشیه بر کفایه است، و همین سی دی هاتون هم هست، صفحه 19 شو به طور خاص بگیرید. حالا ببینید چی هم که نمیشه بکنید، ببینید تو اون هم کنم چی بگیرید،
یا حالت طبیعی میشه این میزه ما شکل بگیره که این
باشه. خب حضرت آدم رو چی کار میکنی؟ حرفایی که حضرت آدم تو قرآن نقل شده، با خدا اینو گفت اینو گفت، به حضرت حوا اومد به حضرت آدم حرف زد، اینا رو چی میگی؟ میخوام میگم
یه بخشی از زمان
آره اینا رو آوردن، علم الادم الاسماء کلها، پس شما جمع نمی کنی، شما میگید ریشش خدا بوده دیگه. خلاصه این بحث سر ریشه هست، ریشه اولی نفری که این کارو کرد کی بوده؟ عملا حرف شما میشه خدا این کارو کرد، بعد بشر دیگه بستش داد. اونا همینو میگن. نه مثلا حداقل ناینی همینجوری میگه، اونایی که کلا قائلن که خداست همینجوری میگن، اول خدا اولی نفره. چیه جریان؟ راحت نیست، راستش اینه که جواب به این راحت نیست، جالبه ها ولی اثر اونقدی هم نداره، اثر فقاهتی. کیا؟ نه ببینید اولین لغت رو کی کرده؟ خدا. بعد به تدریج همین توضیح ها در واقع جمع میکنن، میگن اول خدا به حضرت آدم و انبیا یاد داده، بعد آروم آروم که قبیله قبیله شدن توضیح میدن. تو زبان شناسی یه حرفایی هست که مثلا بعد از زمان حضرت نوح، ایشون هم احتمالاً اشارهش به همین باشه، بعد از حضرت نوح پسراش مثلا یکی ریشه یکی شد. من تو جنبندی میخوام بگم، میخوام بگم این بحث با نیم صفحه جمع نمیشه، این باید بحثای روانشناسی رشد باشه توش، بحثای باستانشناسی باشه، چند تا بحثی که خیلی گسترده است. این با یه نیم صفحه و یه صفحه و دو صفحه که حالا من یه حدسی بزنم تو یه حدسی بزنی، یه روایت این بیاره یه روایت مقابلش اون بیاره، این با این چیزا جمع نمیشه، جاش اینجا نیست. من همیشه گفتم یکی از مشکلات اصول وارد شدن از کمر تو مباحثه. این آقا یه بحثی خب به ما خیلی ربطی نداره، شما که حال و حوصله نداری بهش بپردازی، بگو آقا اصلا این بحث اجمالا این سوالا مطرحه، اجمالا اینا هم هست، ولی ما تصمیمی نمیگیریم دربارش، کارش با یک متخصص دیگه است. ولی جالب میدین ذهن آدمو درگیر میکنه، واضح کیه خدا هست برای چی؟ شاید بسا برای چی؟ شاید بسا برای چی؟
یه لفظی واسه زبان تو همین زبان مشترک
میشه، یعنی از این هست. اینا تو زبان شناسی، ببین تو زبان شناسی از این شاهدا زیاد پیدا، خوبیش همینه
همه زبان.
نه حالا بله مثلا مادر، لفظ مادر خیلی نزدیک به همه تو این زبان ها. تو این زبان ها لفظ مادر نزدیک به همه. حالا توضیحاتی باز میگه نگفتم که یکیه که نزدیک به همه. اونا که معمولا برای افراد خانواده است، پدر، برادر، خواهر، معمولا اینجوریه. تو زبان شناسی هم مکاتب مختلفی داریم، یعنی اونجا هم یه نظر واحد و مشکل زبان شناسی که با بحث‌های مبانی فلسفی خود در